بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ربما یشکل فی کون الاجزاء مقدمتا له و سابقتا علیه به ان المرکبه لیس الا نفس الاجزاء به اسرها. خب بحث ما در مورد مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه بود. در دو جلسه گذشته تعریف مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه بیان شد. دیروز آقای طباطبایی سوال مطرح کرد، اگرچه من در خلال بحث این سوال رو جواب داده بودم. گفت راه تشخیصش چیه؟ ما چه چیز رو مقدمه داخلیه به معنای اخص بگیریم؟ چه چیزی رو مقدمه داخلیه به معنای اعم بگیریم؟ و چه چیزی رو مقدمه خارجیه به معنای چی بگیریم؟ اخص بگیریم. گفتم خب ما تو کلاس توضیح دادیم دیگه. اگر یه چیزی اون حقیقت عمل و ماهیت عمل رو تشکیل بده به گونه ای که اگر نباشه اون پازل چیه؟ ناقص است. و مثال زدیم، اگه شخصی بیسته برای نماز، رکوع و سجده و اینا رو همه رو داره انجام میده، عرف میگه داره نماز میخونه. اما اگه رو به قبله نباشه و شما هم قبله اون مسیر رو اصلا ندونی، عرف توجهی به این نداره. لذا در نگاه اولیه اگر کسی ازش سوال کنه که فلانی چی کار میکنه، میگه داره تو اتاق نماز میخونه. بله، اگه قبله رو بدونه میگه که این قبله رو اشتباهی وایستاده، قبله رو اشتباهی وایستاده. بعدم شرط شرعی یعنی مقدمه داخلیه به معنای عام یا مقدمه خارجیه به معنای عام که گفتیم بهش میگن شرط شرعی، و هر چیزی که شارع به عنوان قید این عمل ذکر کنه میشه شرط شرعی. اونی که شارع ذکر نکنه، عادت یا عقل بگه که این لازمه، خب میشه مقدمه خارجیه به معنای چی؟ اخص. خب غیر از این چیز دیگه نداره که. اما در ادامه مصنف ایرادی رو مطرح میکنه و در صدد پاسخ از اون ایراد برمیاد، و اون ایراد این است که آیا به اجزای یک عمل که تشکیل دهنده اون عمل هستن و جدای از اون عمل نیستن، یعنی نماز چیزی جز همین رکوع و سجده و تشهد و سلام و اینا نیست، اگر اینا نباشن اصلا نماز نیست، ما چرا اسم اینها رو بذاریم مقدمه؟ مقدمه یعنی اون چیزی که سابق بر یه چیز باید تصور بشه، مقدم قبل از اون شی باید تصور بشه. شما این اسباب و ابزار رو باید، یعنی به تعبیری بین این مقدمه و اون عمل باید اثنینیت باشه، جدایی باشه، دوئیت باشه. بین اجزا با عمل که دوئیت وجود نداره که، اثنینیت وجود نداره که. و چجور شما اسم اینها رو میذاری چی؟ مقدمه. مصنف این ایراد رو مطرح میکنه، بعد در جواب، در توضیحش میاد جواب حلی میده. میگه خب جوابش اینه که چون شما فکر کردید که مقدمه همیشه باید یه امر تکوینی خارجی باشه، بعد برای اثنینیت و دوئیت شما فکر میکنید که تو خارج ما باید چی داشته باشیم؟ یه عمل داشته باشیم، یه مقدمه داشته باشیم که دو شی بشه، حالی که میتونه جدای اینها اعتباری باشه. اعتباری یعنی چی؟ میگه این اجزا اگر به صورت به شرط شی، یعنی به شرط اجتماع با اجزای دیگه، به شرط انضمام با اجزای دیگه در کنار اجزای دیگه دیده بشه، میشه ظلم مقدمه، میشه عمل. اگر اینها به صورت لا به شرط دیده بشن، نه به صورت به شرط شی، لا به شرط یعنی تنها منفرد دیده بشه، رکوع جدا دیده بشه، نه رکوع در کنار سجده و تشهد و سلام، نه رکوع تنها، میشه مقدمه. این جواب محقق خراسانیه. بعد محقق خراسانی میاد یه ایرادی مطرح میکنه که باز جواب میده، و اون ایراد اینه که ما قبلا که بحث مشتق میخوندیم اونجا گفتن که اجزای یک عمل، اجزای یک ماهیت، حقیقت یک ماهیت برخوردار از دو جزئه. بعضیاشون جزء خارجی هستن، جزء حقیقی هستن، بعضیا جزء تحلیلی هستن، جزء عقلی هستن، یعنی ما چیزی تو خارج نداریم، با تحلیل به دست میاد. در مورد جایی که جزء تحلیلی باشه نه جزء خارجی بخواد باشه، مثل تقسیم به ماده و صورت، این که مثلا ما میگیم که این گردو یک ماده ای داره و یک صورتی داره، اصلا چیزی به نام صورت تحلیل عقلی ماه. اما یه واقعیت خارجی هم داره که در خارج چنین چیزی هست، مثل انسان. انسان ما میگفتیم که حیوان ناطق، این تحلیل عقلیه، میگفتیم که حیوان جنس، ناطق فصله، خب اینا به تحلیل عقلیه. اما واقعیت خارجی انسان چیه؟ همین جسمی که داره که میشه ماده، و اون روحی که انسان داره، یعنی انسان تشکیل میشه از یه جسمی که محسوس دیده میشود و یک روحی که این روح در این کالبد باعث میشه که این انسان حرکت کنه، اراده داشته باشه، اختیار داشته باشه، و این همون صورت حقیقی انسان هست. میگه خب ما اینا رو تو بحث مشتق بحث کردیم، بعد همونجا که بحث مشتق رو بحث میکردیم، ما اونجا اومدیم گفتیم که ما اجزاء تحلیلیه داریم، اجزاء خارجیه داریم، تفاوت اونها رو ما چی گفته بودیم؟ گفته بودیم اجزاء خارجیه به شرط لا هستن. بعد شما الان دارین میگید که اجزا یعنی لا به شرط، قبلا گفتی به شرط لا، الان چجور میگی لا به شرط؟ ایرادش اینه، قبلا شما تو بحث مشتق گفتید جزء به چیزی میگن که نگاه ما بهش لا به شرطه، الان میگی جزء به چیزی میگن که نگاه ما باشید به شرط لاه، الان میگی جزء به چیزی میگن که نگاه ما چیه؟ لا به شرطه. بالاخره لا به شرطه یا به شرط لاه؟ ایشون میاد جواب میده، یه جواب تو مشتق داده بود، اون اینجا نمیاره و من تو فائدتون آوردم و همون جواب درست بود. جوابی که اینجا میده اینه که میگه در بحث مشتق نگاه ما بین اجزاء تحلیلی با اجزاء خارجی بود. ما میگفتیم که اجزاء خارجی به شرط لا هم، اجزاء تحلیلی اینها لا به شرط هم. اینجا نگاه ما بین جزء و کل، نه بین جزء خارجی و جزء تحلیلی. خب چی الان چی شد آقای مصنف جواب؟ لذا من تو فایدتون آوردم همون جوابی که تو مشتق آورده بود درست بود و مناسب بود. ما اون جواب چی بود؟ اونجا اگه ما میگفتیم اجزاء خارجی به شرط لایه، منظور به شرط لا چی بود؟ به شرط لایه از حمله، یعنی نمیتونیم بگیم که زیدون یدون، زیدون رجلون، منظور ما از به شرط لا، به شرط لای از حمل بود، یعنی اجزای خارجی قابل حمل بر ماهیت نیستن، اما اجزای تحلیلی مثل زیدون ناطقون، زیدون حیوانون صحیح بود. اینجا منظور ما از لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی حیثیت انزمامه. اونجا بحث ما بحث چی بوده؟ حمل بوده. دو مقام مختلف بود و این دو مقام هیچ ربطی به همدیگه نداشتن. کل بیان مصنف تو این قسمت و این قسمت غیر از بیان اول، یعنی اشکال و جواب اول، بقیش یه نحوه خروج از بحثه. خروج از بحث به این معنا که کش دادنش یه اشتباهه. مثل اون روز من میگفتم که این عبارتی که محقق خراسانی آورده اینجا لازم نبود، ربطی به بحث نداره، این بیشتر باعث میشه که اصل بحث چی بشه؟ گم بشه. یکی از رفقای سید سجاد میگفت نه بی ربط نیست دیگه، ایشون آورده دیگه، بی ربط نیست که. گفتم نه، منظور اینه که به بحث مربوط نیسته، بحث ما در این زمینه هست و این به بحث با دوباره حرف خودشه تکرار میکرد. اینا رو من چون تجربه دارم میگم زیادی اینا میدید چیه؟ این نفهمیه. خب یعنی اینکه بعضی وقتا ما میخوام بگیم من حرف شما را قبول ندارم. خب ما حرف نداریم. مثلا خواجوی یک از شاگرداش که من امروز برای کلاس اجرا کرد همینه، وقتی ازش یه سوال میکنی احساس میکنه که جوابی نداره، مثلا زیر جست ناراحتی با خودش میگیره، من تازه اون نمیدونم. این شگرده. خب مثل نونوایی که 20 سال تو نونوایی خاک میخوره و آرد رو لباسش میپوشه، اون نونوا یه شاگردی که بیاد بخواد اونجا بیاد شاگردی کنه میفهمه. مثل این آقا مشتبه آرشگر است. من یه روز اونجا بودم، یه نفر اومد گفت که من شاگرد میخواست، تا برگه زده بود. بعد این وارد که شد گفت که آقا شما شاگرد میخواست؟ آقا مشتبه گفت نه. بعد این گفت پشت شیشه نوشتی که شاگرد میخواست، باش بکنش پشت شیشه. گفت من شاگرد میخواهم، هم اول که نگاهت کردم فهمیدم آدم فضولی هستی. گفت چی شده؟ گفت هم اولی که نگاهت کردم فهمیدم آدم فضولی هستی. بعد من بهش گفتم خب این بنده خدا که هیچی نگفته بود که. این اومد تو مغازه گفت که شاگرد میخواهید؟ تا کجا فهمیدی که این آدم فضولی هست؟ میگم همه اول که تو مغازه اومده بود به جای اینکه با من صحبت کنه کل مغازه منو زیر رو کرده بود که تو میخوای اینجا کار بکنی، صاحب مغازه که نمیخوای بشی که، من مغازم هر شکلی بخواد باشه به تو ربطی نداره. ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم، ما هنوزم نفهمیدیم، درسته؟ ولی اون حتما یه چیزی میفهمید دیگه. چرا؟ چون که اون برگه‌ای که به قول خودش اونجا زده، میگه از روزی این برگه رو زدم من 100 نفر مراجعه داشتم و سالیان سال میگفت اینجا چیکار کردم؟ کار کردم. میگفت طرف گذرنامه‌شو گذاشت، از ایرانی نبود، آرایشگر بود، چون یک قانونایی که اصناف دارن یه شخصی که جلان باید جدیدن کار کنه باید یه مدرک شناساییش اونجا بذاره که اگه یه روزی مشکلی درست کرد رفت بتونن پیگیریش کنن. ولی ما نفهمیدیم که چی بشه. حالا ما بعد از این همه سال درست 14 دوره کفای تدریس نگردیم ولی میدونیم که این بی ربطه. الان این بس یعنی چی؟ یعنی ذهن مخاطب و ذهن این شخصی که مشغول تحصیله رو برده به بیراهه. بحث ماده و صورت و جسم و روح، تازه ماده رو تعبیر به حیولا میاره، تعبیرم یونانی اصیلش. بعد این که این لابه شرطه، این که این به شرط لاه، لا به شرط در اونجا بحثش چیه؟ شما دنبال چی بودید؟ شما دنبال این بودید که بگید مقدمه داخلیه چیه؟ مقدمه خارجیه چیه؟ کدام یک از اینها داخل محل بحثه؟ بعدم میخواد این بحث رو مطرح کنید که وجوب غیری نسبت به کدام ثابته؟ نسبت به کدام ثابت نیست؟ این خروج از بحث. خروج از بحثه به این معنا که انسان رو از مسیر اصلی بحث چیکار میکنه؟ خارج میکنه. کتابای حوزه‌ام بخواد درست بشه باید اصلاح بشه، نه حذف بشه، باید اصلاح بشه. آقا این 3 صفحه مکاسب از محل بحث خارج. اون روی که طلبای پای 10 مکاسب امتحان میداد میگفت که جالب، پای 7 یا پای 10 نیست، میگفت جالب اینه که مرکز انقل تو حذف کرده، قل تو رو حذف نکرده. پای حرف بود، انقل تو حذف کرده و محدوده، مثلا گفته از اینجا تا اینجا حذف، بعد قلتو تو محدوده، انقلتو تو محدوده نیست. دقیقا شبیه این اداره بنیاد مسکن مثلا میگه شما داخل بافتی، شما خارج بافتی، لب مرز هستن، انقلتش خارج بافت بود کلا. خب بنویس. سوال آصف سجاد رو جواب میدم. ایشون میگه که خب ما میتونیم کنایتا هم کنیم، مثلا میخوام بگیم زیدون یدون، یعنی زید صاحب قدرت است، یعنی قدرت واقعی از آن زید است. تو مباحث علمی همیشه به اون حمله حقیقی و به همون حمله اولی نگاه میشه، کلا اینا میشن استثناءات، همیشه استثناءات از مباحث علمی چه خارج است. مثلا میگن که مثلا میگه حرمت علیکم المیتتو، درسته؟ میگن که منظور اکل میته هست، بیع میته رو تو این آیه نمیگه. میگیم خب بیع میته میشه دیگه، حرام باشه دیگه. میگیم درسته، میشه بحث معاملش هم مطرح کرد، اما اونی که رایج هست معاملش مطرح نمیشود، اکلش مطرح میشه. بنویسید ربما یشکلو رو بنویسید. مقدمات خارجیه یعنی شرایط، مانند طهارت نسبت به صلات، قطعاً از عنوان مقدمیت برخوردار می باشند و در این جهت اختلاف و بحثی نمی باشد، چون بین این مقدمات و اصل عمل اثنینیت وجود دارد و وجود خارجی مقدمه غیر از وجود خارجی ذل مقدمه می باشد و همانطور که محقق خویی رحمت الله علیه بیان می نمایند، ویلگول شرائط داخل در محل نزاع بوده، لذا می توانیم بحث نماییم که آیا علاوه بر وجوب نفسی ذل مقدمه مانند صلات، بیلگول این مقدمات نیز از وجوب غیری برخوردار می باشند یا خیر؟ علامت سوال بذارید. خوب دقت کنید در مورد این که شرایط یعنی مقدمات خارجیه مثل طهارت، مثل طی طریق، در مورد این که شرایط قطعا عنوان مقدمه براشون صادقه و جدای از عمل دیده می شوند، چون میگیم نماز به شرط اینکه این نماز رو به قبله باشه، این نماز با طهارت باشه، عمل حج متوقف است بر پیمودن این مسیر، پیمودن مسیر جدای از عمل حج، لذا در مورد اینکه شرایط داخل در محل بحثه، لذا ما قشنگ میتونیم بحث کنیم که آیا شرایط وجوبشون فقط وجوب عقلیه یا نه اینا وجوب شرعی دارن، با این تفاوت که اصل عمل وجوب نفسی دارد اما مقدمات وجوب غیری دارد. این بحثی نیست. بنویسید ولی در مورد مقدمات داخلیه، یعنی اجزا مانند رکوع و سجود نسبت به صلات، از سه جهت بحث وجود دارد. دو نقطه بذاری سر خط. یک، جلسه قبلم اشاره کردم از این قسمت عبارت محقق خراسانی تا ادامه فقط به صورت درهم بحث شد، یعنی کسی که کفایه میخونه اصلا نمیفهمه که اینجا سه مطلب مستقل پیگیری میشه. بله، کتابهای مثل آقای خویی قشنگ این سه جهت رو مستقل آورده و بعد از بحث گفته که اینجای عبارت محقق خراسانی داره جهت اول رو میگه، اینجا جهت دوم میگه، اینجا جهت سوم میگه. یک، آیا اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء مأمور به صحیح است یا خیر؟ علامت سوال. اولین سوالی که مطرح میشه، آقا اینو اصلا میتونیم بهش بگیم مقدمه یا نه؟ اصلا اطلاق عنوان مقدمه عرفاً بر اجزا صحیح نیست. خب اگه اطلاق عنوان مقدمه برای صحیح نباشه دیگه بحثی هم در مانحنفی باقی نمیمونه. خب دو، از من از خب اصلا دیگه مقدمه ای نداریم که ما بحث کنیم، که میشه اصل عمل دیگه. دو، بر فرض صحت اطلاق عنوان مقدمه بر آنها، آیا داخل در محل نزاع بوده و مقتضی برای اتصاف آنها به وجوب غیری وجود دارد یا خیر؟ خب سوال دوم اینه که آقا قبول بهشون مقدمه گفته میشه، مقدمه داخلیه، مقدمه داخلیه بالمعنی اخص. خب سوال اینه که آیا اصلا مقتضی و شرایط برای اثبات وجوب غیری هست یا نیست؟ خب بعضی میگن که همونطور که وجوب نفسی به اصل عمل تعلق گرفته، اجزا هم برخوردار از وجوب نفسی هن، اونم به صورت انحلالی. بعضی میگن نه، وجوبی که برای اجزا ثابت میشه از وجوب نفسی ذل مقدمه گرفته میشه، اما چون هر جزء به تنهایی وجوب نفسی نداره، اینا وجوبشون وجوب چیه؟ غیری است. لذا میشه وجوب غیری ترشحی، یعنی وجوب غیری که ترشح میکند از وجوب نفسی چی؟ لذا میگن مقتضی موجوده. لازم نیست دلیل مستقلی بیاد، یه دلیل مستقل بیاد بگه که طهارت واجب شرعا، نه، همین مقدار که نماز واجب بشه و منم بدونم که این مقدمه برای صلات برای اثبات وجوب غیریش کافیه. سه، و بر فرض وجود مقتضی برای اتصاف آنها به وجوب غیری، بیلگون، آیا مانعی در جهت اتصاف آنها به وجوب غیری وجود دارد یا خیر؟ خب آقا قبول، بهش به رکوع مقدمه میگیم، مانعی مقتضی هم برای اثبات وجوب غیری هست، میگیم وقتی اصل عمل واجب باشه جزئیاتش هم واجبه دیگه، چون اگه جزئیاتش واجب نباشه که معنا نداره که، اما مانع وجود دارد. مثلا محقق خراسانی اجتماع مثله اینو مطرح میکنه، میگه ببینید غرض از امر چیه، غرض از وجوب چیه، تحریک مکلف، بعث مکلف به سوی انجام. خب مگه وجوب نماز غیر وجوب رکوعه؟ اگه همون وجوب نفسی که وجود داره حرکتش بده کافیه دیگه، اثبات وجوب غیری دیگه چه معنا داره؟ خب لغوه دیگه، معنا نداره که. حالا بعضی ها بحث لغویت رو مطرح میکنن، بعضی ها بحث تحصیل حاصل رو مطرح میکنن، ایشون اجتماع مثل اینو مطرح میکنن که توضیح میدیم. این سه تا سوالی که تو اینجا مطرحه، یک، آیا عنوان مقدمه عرفاً برایشون صادق است یا نیست؟ دو، بر فرض که عنوان مقدمه باشه وجهی برای اثبات وجوب اصلا وجود دارد؟ سه، آیا مانعی برای اثبات وجوب غیری وجود دارد یا ندارد؟ خب نقطه سر خط. سه، در مورد جهت اول بحث، در مورد جهت اول بحث ویرگول بذارید، ایرادی مطرح شده است و آن این که ما یه بار زنگ زده بودیم برای خونه، برای فروش گذاشته بود خونه، مثلا اون منطقه خونه مثلا 500 میلیون بود، ایشون گذاشته بود 700 میلیون، 200 میلیون گرونتر هیچ. بعد گفتم که خب خونه چه مزایایی داره که مثلا شما انقدر چیز گفتم شده ویژگی داره دیگه، سونا جکوزی داره چیز. گفت که اونا که جدا، شیرالات آشپزخونه درجه یک گذاشتم، اونا رو جدا حساب میکنم، کاغذ دیواری فقط اسکلت ساختمون 700 تا گذاشته بود، درب ضد سرقت خودم گذاشتم، همه رو جدی. این قائل به این بود که اجزای یک ساختمون تشکیل دهنده ساختمون نیست، همه رو دقیقاً حتی شیرالات رو میگم. بعد من بهش گفتم خب اینجوری باشه، بعد پنجرهات هم جداگونه هست، میگم نه پنجره از اول روش بوده، در رو خودش گذاشته بود. در مورد جهت اول بحث ایرادی مطرح شده است و آن این که اجزاء یک عمل بیلگول سبقت و تقدمی نسبت به اصل عمل و مأمورون به ندارند، ویلگول، بلکه خودشان مأمورون به بوده و تشکیل دهنده آن می باشند، لذا عنوان مقدمیت ندارند، زیرا عنوان مقدمه در ما نحن فی یعنی چیزی که سابقه بر مأمورم به می باشد و بین مأمورم به و مقدمه یک نحوه جدائی و اثنینیت وجود دارد، بلگول، در حالی که اجزا تقدمی بر مأمورم به ندارند و بین اجزا و مأمورم به انفکاک و اثنینیت وجود ندارد، ویلگول، بلکه عین مأمورم به می باشند، مثل اینکه شما الان بخواید ماشین رو تصور کنید، فرمان ماشین جدای از ماشین دیده نمیشه. اگه فرمانش جزء ماشین ندونی، دراش هم جزء ماشین ندونی، مثل آپشنایی که ایران خودرو میذاره، لاستیکاش هم جزءش ندونی، خب هم ماشین چیه؟ اینا خود ماشینن، چیزی ورای ماشین نیستن. لذا اشکال این بنده خدا اینه که نماز چیه؟ نماز همین رکوع دیگه، نماز همین سجده دیگه، نماز همین تشهد دیگه، نماز همین سلام دیگه. بین رکوع و سجده و تشهد و سلام و اصل نماز، انفکاک، دوئیت، جدایی وجود، اینا خود نماز هستن. عبارت بخونم این یه خطو، ایشون دقیقه تقلید دایده میکنه دیگه. خب اشکال که الان جواب میده آخونده خراسانی، جواب آخونده خراسانی دقیقه هم دقیقه تقلیه، ولی واقعا کسی که دنبال عنوان مقدمیت هست، عناوین تابع عرف هم. عرف لازم ما بعدا یه فایدتون میگیم، و اون فایدتون اینه که بستگی داره مقدمه اصلا چی تعریف کنی شما. در تعریف خود مقدمه بحثه که مال دو تا مبنا رو من میگم. خود مقدمه چیه؟ آیا منظور از مقدمه این تعریف، حرف شما درسته، اون تعریف درست نیست، ولی واقعا همه اینا دور ریخته بشه. عنوان مقدمه یک عنوانی است که باید عرفاً صدق کنه، و عرف قطعاً به رکوع مقدمه تو بحث اصول اطلاق نمی‌کنه. لذا داخل، یعنی کسی نمیاد بحث کنه آیا همانطور که نماز وجوب نفسی دارد، رکوع آن هم وجوب غیری دارد. خب چی بشه؟ آقای محقق عراقی بعداً میگه ثمره داره، که ما انشالله تو تنبیهان دوتا فائدتان میگیم، اونجا فایده دوم ثمره محقق عراقی را نهایت الافکار میگیم، توضیح میدیم، نقد آقای خویی و بقیه هم بهش میگیم، یعنی باید گفته بشه.
نگاه عقلی داشته باشیم، مقدمات داخلی وارد میشن. اگه نگاه عرفی داشته باشیم، مقدمات خارجی هم از بحث خارج،
اشکال خارج بشه. مقدمه خارجی خب خارج نمیشه، به خاطر اینکه رو به قبله بودن غیر نمازه. اول کلا جواب همین سوالو گفتم، سید سجاد سوال کرد، خودش البته نبود، سوال دیروز که مطرح کردین من مطرح کردم، گفتیم عرف بین اصل نماز و رو به قبله بودن جدایی میبینه، به خاطر همین گفتیم اگر کسی قبله رو ندونه کدام طرفه، درو باز میکنه رفیقش تو اتاق باشه میگه ای نماز میخونی، اما اگر رو به قبله رم بدونه که کدام طرفه، میگه اشتباه وایستادی، پس نماز تو رو به قبله نخوندی. عرف یعنی این دیگه، نه عرف طلبیگی که عرف که میگه، یعنی عرف بین نماز و رو به قبله بودن دو چیز میبینه، لذا میگه نماز تو رو به قبله نخون، یا تو تیم من باش یا تو تیم خواجایی باش. عناوین تابع عرف خواب، نه همه عناوین تابع عرفه، مگر عناوینی که شارع مقدس حدود، اون که شما میگید حدودشه. عرف مقدمه و ذل مقدمه بوده، اون که میگه عناوین شرعی مقدمه، عنوان شرعی نیست، متعلق مقدمه شرعیه. جزء هم توضیح دادیم دیگه، یعنی این که کسانی که دارن میگن که یعنی از ادله شرعیه ثابت میکنن، چون اذان و اقامه شرعیه، مقدمه درسته، مثل بالا و پایین بودن، درسته؟ بالا و پایین بودن یه امر عرفیه، امر اعتباری نیسته. که مثل این که شما الان بگی که خب ما الان پایین نشستیم، بالا نشستیم، میگیم بابا بالا اونجا هست، میگه نه من از اونور حساب کردم، اینور میشه بالا، اونور میشه پایین. واقعیت خارجیه، سفت بودن و شل بودن یه چیز عرفیه، درسته؟ کلوف بودن و نازک بودن، قطر داشتن، درسته؟ عرفیه. مقدمه و ذل مقدمه بودن یعنی این که عرف یه چیزو اصل عمل ببینه، یه چیزو فروعات عمل ببینه، قضاوت عرفیه دیگه. این گوشی، درسته؟ این قاب به گوشی میشه فروعاتش، لوازمش. این قاب با کسی جز گوشی نمیدونه، خب احسن تو خاصیت، نه خاصیت داره که، به الان من لیبل نزده بودم فکر می‌کنم خاصیت نداره. اون روز بچه‌ها باغ بودیم، من داشتم جلو منقل چیز میکردم، این حرارت خورده بود، خراب شده بود، هم حرارت فقط خورده بود، چون تو جیب چیز بوده، پولیور بغل جیبم بوده، خراب شده بود. بعدم فهمیدم نه، اگر لیبل داشته که فایده داشت، من فکر میکردم فایده نداره. خب این این فایده داره، این باعث میشه که مانع شکستنش بشه، فایده داره. صحبت سر اینه که بعضی از عناوین، عناوین عرفیه هستن، مثل مقدمه بودن و ظلم مقدمه بودن. نه شرط فقط میتونه شرط شرعی رو بگه، همین که اول کلاس توضیح دادم جوابیشون گفتم. نه الان شخص تشخیص میده که نشسته داخل خونش، بعد میگه که بله حج به ما واجب هست دیگه، ولی ایشالله درست میشه. خب بلنش رو بیفت برو دیگه، کجا برم؟ ایناش که باید به من میگفت. به من میگفت یعنی چی؟ گفته بخواد دیگه، اصلشو گفته دیگه، وقتش عقلت میفهمه دیگه. نگفته که، نگفته تیه تاریخ کن که، نگفته خودت را برسان به صحرای عربستان که، اینا رو که نگفته شاره که، عقلت میفهمه که بری اونجا دیگه، درسته؟ عقلیه دیگه، یا عادتا متوقف بر اینه دیگه. اشکال نه، معمولش که هسته رو میگیم دیگه، مجید داره میگه بعد همه رو بگه، میگه همه رو نمیگه دیگه، ما غیر شهریشو میگیم، درسته؟ میخوام یه دونشو بحث کنیم دیگه، با وکت تجربه، با ایلم تجربه. کسی که تو تیم سپاسی باشه این تیم خواجوی حواسش جمع کنه. خب نه، مقدمات شرعیه اختراعات شاره. خب همونایی که میفهمه دیگه، اونا میشه عادتا دیگه. ما دیروز مقدمات رو برای چی تقسیم کردیم؟ یه اموری هست که اگه شاره نگه ما نمیفهمیم، توقیفیه، متوقف بر بیان شارع، اسم اونا رو میذاریم شرط شرعی. یه اموری هم هست که اگر شارع نگه، درسته؟ ما میفهمیم. حالا یا چون عادتاً از این مسیر این کار انجام میشه، میشه شرط عادی، یا نه عقلاً غیر این امکان پذیر نیست، میشه شرط عقلی. احسنت. حالا سوال بعدی اینه که اینکه پاشیم بریم وجوب و لزومش فقط همین عقلیه که پاشیم بریم، یا یه مهر استاندارد شرعی هم روش خورده؟ تو بحث مقدمه واجبه این قسمت آخرش رو بحث داریم، از همه بحث همینه دیگه. ما در بحث مقدمه واجب دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که اموری به عنوان اصل عمل دیده نشده است، درسته؟ حالا یا شرط عمل دیده شده است یا جزء عمل دیده شده است. شرطش هم یا شرطیه که شارع شرطیتش را بیان کرده، درسته؟ یا نه عادتا درک میکنیم که شرطیت دارد، یا عقلا درک میکنیم که شرطیت. خب حالا صحبت اینه که اصل عمل که وجوب نفسی دارد، آیا علاوه بر این که اصل عمل وجوب نفسی دارد، آیا مقدمات هم از دید عقل وجوب شرعی دارد یا ندارد، که ما بگوییم اینها هم شرعا چه واجب است؟ مثلا اگر شما بگید که خداوند متعال اگر این لطفو در حق من بکنه، من امروز یک واجب شرعی را انجام میدهم، و همین که وضو بگیری، درسته؟ به نظرت عمل کردی. چرا؟ چون وضو میشه واجب غیری، واجب غیری هم میشه واجب چی؟ شرعی. اما اگر شما بگید نه، اون دیروز مثال زدم که اگر کسی احتمال بدهد که راه مکه بسته، احتمالم بده بسته نیست، از مرز خبر دقیق به گوشش نمیرسه، اگر گفتید طی طریق وجوب شرعی دارد، وجوب غیری دارد، بعدن اگه قبول کردید که وجوب غیری هم عقاب و ثواب داره، اگه این تا مرز خودشو نرسونه مستحق چیه؟ عقاب است. این همه آثاری که بعدن براش مترتب میشه. خب بنویسید این عبارت رو بخونم. ربما یشکلو، چه بسا اشکال می شود، فی کون الاجزاء مقدمتن لهو، لهو می خوره به واجب، در بودن اجزا مقدمه برای واجب، و سابقتن علیه، عطف به مقدمتن میشه بر اون واجب، به ان المرکبه، بابای چی هسته؟ تصویر، تصویر یشکلوه، به ان المرکبه لیس، زمیر داخل لیس میخوره به مرکب، به این که مرکب نمی باشد الا نفس الاجزا به اسرها، ای به مجموعه ها، ضمیر اسرها میخوره به اجزا، به این خاطر اینکه مرکب چیزی غیر از همین اجزا به تعبیری عرف بین مرکب و بین این اجزا اثنینیت، انفکاک، جدایی نمیبینه که اسم یکی رو بذاره مقدمه، اسم یکی رو بذاره چی؟ ظلم مقدمه. خب والحلو بنویسید تو جزوتون. مصنف در صدد، مصنف در صدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و میفرمایند، دو نقطه بذارید، برای صدق عنوان مقدمه و عنوان ذل مقدمه، ویرگول بذارید، لازم نیست بین آنها تغایر وجودی و حقیقی وجود داشته باشد. یعنی لازم نیست که ما تو خارج بتونیم بین اون عمل و بین اون مقدمه حقیقتا انفکاک و جدایی ایجاد کنیم، تا اینکه گفته شود چون بین اجزا و اصل عمل تغایری وجود ندارد، لذا عنوان مقدمه بر آنها صادق نمی باشد. بلکه تغایر اعتباری هم در صدق عنوان مقدمه و ذل مقدمه کفایت می کند. همین بحث رو مرحوم مظفر در بحث حمل مطرح می کرد، می گفت حمل زیدون زیدون صحیحه یا غلطه، می گفت اگر شما در هم تغایر خارجی رو بدونید غلطه، چون زید همون زیده تو خارج، اما اگه تغایر اعتباری باشه میشه تغایر بل اجمال و تفصیل باشه، بل علم و بل جهل باشه، مثل اینکه یا در جهت مبالغه باشه، مثل اینکه شما میگید زید زید است، منظورت اینه که زید عنوان دیگه ای ندارد، زید اول که موضوعه میشه عنوانی که شما میشناسی، زید دومی که این بنده خدا میاره میشه تثبیت عنوان زید بر زید، میشه تغایر اعتباری، چون در هم باید از جهتی اتحاد داشته، از جهتی چی داشته باشن؟ تغایر داشته باشن. همین جوابم اینجاست. اگه شما میخواید بگید که برای صدق عنوان مقدمه و ظلم مقدمه باید تو خارج دوتا چیز داشته باشیم، حرف شما درسته، اجزا در خارج جدای از مرکب نیستن، نماز هم رکوع سجده چیز جدا از این، رکوع سجده هم نماز هم. ولی در بحث صدق عنوان مقدمه تغایر اعتباری کافیه. بعد میگیم چجوری اعتباری؟ میگه نماز و رکوع رو تنها ببینیم میگه مقدمه، رکوع با بقیه اجزا ببینیم میشه ظلم مقدمه. یعنی یکی رو ما به صورت به شرط انضمام به شرط شی ببینیم، یه بار با نگاه چی ببینیم؟ لا به شرط ببینیم، بدون اینکه انضمام رو لحاظ کنیم. و در مورد اجزا این تغایر اعتباری وجود دارد، به این صورت که اگر اجزا به صورت لابشرط و به نفسهی و به صورت مستقل لحاظ گردند، ویلگول عنوان مقدمیت دارند. مثلا اگه یادتون باشه تو بحث لمعه یه بحثی مطرح بود در مورد این که رکوع شرعی یعنی چی؟ میگفت رکوع شرعی یعنی انحنا، ذکر جزء رکوع شرعی نیست. یا یه بحث دیگه مطرح میکردن در مورد سجده، میگفتن سجده شرعی یعنی چی؟ یعنی سجدتین. لذا اگر کسی سه تا سجده بره زیادت رکن مرتکب نشده، چون باید یه سجده دیگه بیاره که بشه دو تا سجده، چون سجده شرعی یعنی دو بار سجده رفتن. لذا با سه تا سجده میگن زیادت رکن حاصل. اینجا نگاه ما الان تو این بحثا به سجده، نگاه ما به شرط انضمام نیست، نگاه ما به نفسهیه، داریم نماد خود ماهیت سجده و حقیقت سجده بحث میکنیم. بیلگول عنوان مقدمیت دارن، ولی اگر به صورت به شرط شی و به صورت یک مجموعه و منظم به یک دیگر لحاظ شوند، ویلگول عنوان ظلم مقدمه دارند، نقطه سر خط، بنابراین اجزاء صلات مانند رکوع و سجده ویلگول بدون لحاظ اجتماع و انضمام به اجزا و شرایط دیگر بیلگول دارای عنوان جزئیت بوده و مقدمه بر آنها صادق است و با لحاظ اجتماع و انضمام به اجزا و شرایط دیگر میگول دارای عنوان کلیت بوده و ظلم مقدمه بر آنها صادق است. اون عبارتی که تو کتابت نوشته به ذالک زهره، دو خط پایین تر میشه به ذالک زهره، اونو بنویسید. مثل بعد از، چون جزء عبارت بالا چیز جدید نیست، مثل بعد از بیان مذکور، بعد از بیان مذکور مصنف در صدد بیان یک قاعده کلیه در باب جزئیات و کلیت برمی آیند و آن این که اگر شیئی به عنوان جزء اعتبار شود، بیلگول باید آن شیء بدون قید و بدون شرط اخذ شود تا انضمام و اجتماعی در آن لحاظ نگردد، کما این که عنوان کلیت متوقف است بر لحاظ آن شیء با قید و شرط تا انضمام و اجتماع در آن لحاظ گردد. عبارت داشته بزید نقطه سر بزید فائدتون عبارت داشته باشین فعلا. ول حلو یعنی حل الاشکال، حل اشکال چیه؟ ان المقدمه هي نفس الاجزاء بالاسر، بالا بالاسر میشه ای به نفسه، بالاسر یعنی به خودی خودش بدون لحاظ اجتماع. مقدمه به چی میگن؟ خود اجزاء بدون چی؟ لحاظ اجتماع. و ظلم مقدمته، آقا ظلم مقدمه چیه؟ همون اجزاءه، اما به شرط اجتماع. فتحصل المغایرتو چی؟ بینهما. پس مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه حاصل شد که من کامل توضیح دادم چجوری مغایرت حاصل شد. به اعتبار یکی به شرط اجتماع، یکی بدون شرط اجتماع. و به ذالکه، با این توضیحی که داده شد، کدام توضیح؟ این که مغایرت اعتباری کافیه، ظهر آشکار می شود انهو شأن این است که لابد فی اعتبار الجزئیت اخذ الشی بلا شرطن. بالای بلا شرطن می نویسی ای لا به شرطن، چون بلا شرطن در لغت میشه به شرط لا. تو لغت وقتی میگن که بلا شرطن، لا به شرطو نمیگن. بلا شرطن یعنی به شرط لا، به نفی شرط تو لغت. بخاطر این گفتم بالاش بنویسه ای لا به شرطن، تو پرانتز بنویسید بدون اجتماع.
لغت یعنی کتابای
لغت، لغت در عرف بلا شرطن یعنی بدون، به نفی شرطه، چون لا لا یه نفیه دیگه، نفی شرط میشه به شرط لا دیگه. کما لابد چی شد؟
خودتون بلا شرط
هست که
دال و شرط
و مقسمی
و
اصطلاح اونا دیگه، لغت رو میگه مقسمی و قسمی. برای دیگه عبارت، عبارت علمیه دیگه، کتاب دیگه، اصطلاحی که نگفته که، فلسفه که نمیخونه، میخونیم اصول میخونه. مثل عبارت اصول هم به لغت میشه دیگه. مثل اینکه الان در اصول بگه فاعل، اگه قبلش بحث فاعل و مفعول توی روایت و آیه چیزی بود، فاعل و فاعل اصطلاحی میگیریم و الا بعد فاعل و فاعل چی بگیریم؟ لغوی بگیریم. کما لابد فی اعتبار الکلیت، همچنان که اگه شما بخوای کلیت رو اعتبار کنی، من اعتبار اشتراط اجتماع. بنویسید فائدتون، بنویسید همونطور که محقق خویی در مصباح الاصول جلد یک صفحه 403 و محاضرات جلد دو صفحه 297 و 298 بیان نموده ان، جواب مصنف در مورد صدق عنوان مقدمیت بر اجزا داخل پرانتز مقدمات داخلیه در صورتی صحیح است که بگوییم، یه بار دیگه میگم، جواب مصنف در مورد صدق عنوان مقدمیت بر اجزا داخل پرانتز مقدمات داخلیه در صورتی صحیح است که بگوییم معنای مقدمه این است، دو نقطه بذارید، مطلق ما یتوقف علیه الشیء ولو به طبع. مطلق، مطلق چیزی که متوقف است بر اون شیء، هر چیزی که شیء متوقف بر اون باشه مقدمه هست، ولو به طبع و این کانه به حسب الوجود متحدن معهو و این کانه به حسب الوجود متحدن معهو و الا، اگر مراد از مقدمه دو نقطه ما یتوقفو علا وجودهی شیء آخر، دو تا چیز باید داشته باشیم که وجود یه دونه متوقع بر وجود دیگری باشه، نه عین وجود دیگری باشه. و الا، اگر مراد از مقدمه ما یتوقف علا وجودهی شیء آخر باشد، ویلگون، جواب مذکور صحیح نبوده و مقدمات داخلیه داخل پرانتز اجزا از عنوان مقدمیت برخوردار نمی باشن. نقطه سر خط بنویسید. لکن به نظر میرسد عنوان مقدمه و عنوان ذل مقدمه از جمله عناوین عرفیه بوده و تابع قضاوت عرف می باشند و قطعا در نظر عرف اجزاء تشکیل دهنده یک عمل که عین آن عمل بوده و بین آنها و اصل عمل انفکاک و جدائی در نظر عرف دیده نمی شود، بلگول از عنوان مقدمیت برخوردار نمی باشند. و به تعبیر دیگر مقدمه در نزد عرف یعنی ما یتوقف على وجوده شیء آخر. و همانطور که محقق خویی نیز تصریح نمودن مطابق بیان مذکور بر اجزاء یک عمل بلگول عنوان مقدمه صادق نمی باشد. این تموم. کون الاجزاء رو ایشالله بحث میکنیم. ثم لا یخفا وارد جهت دوم بحث میشه، اون عبارتی که میگه لامتناع اجتماع المثلین وارد جهت سوم بحث میشه. والحمدلله رب العالمین.